رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با پادکست 65 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم. مطابق روال گذشته شماره پادکست هایی که با ضریب 5 همراه هستند به موضوع پرسش و پاسخ اختصاص دارند و با توجه به اینکه تعداد سوالات مالیاتی ما خیلی زیاد بودن، از جناب آقای رستگار دعوت کردیم که این جلسه همراه ما باشن و بتونیم به سوالات شما پاسخ بدیم. استاد سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. امیدوارم حالتون عالی باشه. برسیم به پاسخ پرسش‌های امروز.
خب قبل از اینکه وارد اولین سوال بشیم، ما توی قسمت 63 یه سوالی رو مطرح کردیم برای شنونده‌های عزیز و موضوعش هم در مورد مالیات بر ارزش افزوده سینماها بودش. اینکه چرا ما توی فیش سینماها این عدد رو نمی‌بینیم اما اونها دارن این عدد رو از ما دریافت میکنن. دوستان جوابای خودشون رو برای ما ارسال کردن و این نکته رو هم بگم که ما اون جایزه‌ای که در نظر گرفتیم برای دوستان رو از طریق خود اپلیکیشن رادیو مالی به اطلاعشون میرسونیم. از بخش پیام‌ها که توی پروفایل شخصیشون هست میتونن پاسخ خودشون رو ارسال بکنن و ما از همون طریق به اطلاعشون میرسونیم که پاسخ ارسالی درست بوده یا نه. خب آقای رستگار، جواب این سوال رو به ما میگین؟
اولا خیلی ممنونم از عزیزانی که جواب سوال رو دادن، توجه کردن. من داشتم نگاه میکردم بعضی از عزیزان درست جواب دادن. ببینید، سازمان مالیاتی یه تفاهم نامه ای نوشت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر این که سینمادارها به دلیل حالا مسائل فرهنگی و این داستان ها اینا لحاظ ارزش افزوده خودشون تعاطر میکنن با ارزش افزوده و نباید توی فاکتورشون بیارن، یعنی تو رسیداشون نباید بیارن. به همین خاطر توی فراخوان اومده ولی ما نمیبینیم توی رسیدهاشون. مرسی از این که توجه کردیم و جواب دادیم.
خب بریم سراغ اولین سوال. سرکار خانم ساره قهاری گفتن که سلام و وقت بخیر، چنانچه شخص حقیقی جزء گروه سوم باشد و فروشش بیشتر از 10 برابر معافیت مالیات بر حقوق باشد، اظهارنامه‌ای که باید ارسال کنه به چه صورتیه؟
من یه توضیح بدم. ببین، شما اشاره کردیم به تبصره ماده 100. تبصره ماده 100 اگر متنش رو بخونید نوشته سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد، حالا بیاید بگه اظهارنامه ندی، این فرم تبصره 100 بدیم. منطق تو قانون بودجه 98 این 10 شد 30. دوستان پس نکته اول، قانون بودجه اونو باید توجه کنید. اگر چون اون مقدم هست، چون مؤخر هست، اون باید لحاظ بشه. اوکی؟ پس اون 10 شده 30 تو قانون بودجه. یه نکته. دومین نکته، اگر که گروه سوم باشد و حالا مطابق قانون بودجه 98 30 برابر معافیت موضوع 84 باشد، دیگه فرم تبصره 100 پر میکنه، دیگه اظهارنامه پر نمیکنه. یعنی چون قانونگذار به سازمان مالیاتی اجازه داده. خیلی جالب هم هست، تنها جایی هستش که قانونگذار به سازمان مالیاتی اجازه داده که آقا اظهارنامه ندن یه سریا، که دیگه سازمان مالیاتی هم گفتش آقا برای اینکه دیگه من هزینه برام داره بیام رسیدگی بکنم اون داستان ها، مشاغل گروه سوم اون کوچیک موچیکا به جای اینکه بیان اظهارنامه بدن من میام رسیدگی کنن، یه درصد خاصی که اونم میگم هر سال اعلام میشه توسط بخشنامه میذارن رو مالیات قطع شده سال پیششون و مالیاتشون قطعی میشه. پس اگر بیشتر از 30 توی 98 دارم بازم میگم بیشتر از 30 برابر باشه اینا فرم تبصره 100 پر میکنن. همین.
جناب آقای حجت عرب جوادی، با سلام، ممنون از برنامه خوب رادیو مالی، میخواستم بدونم راجع به فصل معافیت ها از ماده 132 پادکست داریم یا خیر.
ببینید دوست من، اگه اجازه بدین من جواب این دوستمون رو بدم. معافیت ها پیچیده ترین مبحث کل قانون مالیات مستقیمه. خب و شما هم دست گذاشتین روی سخت‌ترین ماده قانون مالیات مستقیم، ماده 132. البته که برای اولین بار حالا سپیدار سیستم لطف کرده داره اینقدر زحمت میکشه، ما برای اولین بار پادکستایی با موضوع معافیت‌ها رو می‌خوایم بریم، ولی یه ذره پیچیده است، بیشتر از یه ذره، چون خیلی مبحث پیچیده‌ایه. ما ارزش افزوده رو تموم بکنیم شاید بعدش معافیت‌ها رو شروع بکنیم، ولی دنبال بکنید رادیو مالی رو، حتما پادکستی در ارتباط این موضوع خواهیم داشت.
بله بسیار هم عالی. دوست دیگه در خصوص مالیات اجاره توی پرانتز رهن کامل نوشتن، برای اون سوال داشتن. سوالشون رو به این شکل مطرح کردن. سلام، در قسمت 41 مالیات بر درآمد املاک بخش 2 جناب آقای رستگار در خصوص اجاره ملک به صورت رهن کامل فرمودن چون مبلغ مال الاجاره صفر است و چون این صفر کمتر از 80% املاک مشابه است، ممیز دوباره آن 80% املاک مشابه را به عنوان مبنای مالیات در نظر می‌گیرد. حالان که طبق نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به شماره 20980 مورخ 23/12/95 اعلام شده است، اگر ملک به صورت رهن کامل تصرف واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی است. لطفاً در این خصوص توضیحات لازم را بفرمایید. با سپاس از شما.
اولا تشکر میکنم از سوال فنیتون. ببینید، این نظر دفتر فنی که آقای رستمی منتشر کردن دفترشون 20980 چی میگه؟ ما توی تبصر نوع ماده 53 اینو داریم که اگر مثلا من شرکت باشم و دارم اجاره میدم و مکلفم که همزمان که دارم اجاره میدم باید مالیاتش کم بکنم، باید پرداخت کنم، این داره اونو اشاره میکنه. مثلا اگه شرکتی 100 میلیون رهن داره، ما یه 2 تومن اجاره، این میگه دیگه شرکته تکلیفی در ارتباط اون 100 تومن نداره، فقط در ارتباط با تبصر نوع ماده 53 داره اینو میگه. اون ارزمان یه چیز دیگه بود. من گفتم که زمانی که یه شخصی یه جور اجاره میکنه، مثلا رهن کامل 100 میلیون داره، میگه آقا چون این 100 تومنت کمتر از 80% قیمت املاک مشابه هست، من دفترچه خودم برات میزنم. این که شما اشاره کردی تبصر نوع ماده 53 یعنی مستاجر شرکته، 100 تومن رهنه، 2 تومن اجاره، میگه به اون 100 تومنش کاری نشه باش، فقط اون 2 تومنه رو بیا تو کم بکن پرداخت کن. همین. پس نظر دفتر فنی در ارتباط با شرکت هایی هستش که مستاجرن مطابق تبصر نوع ماده 53.
خب دوست دیگه ای سوال کردن در مورد ارزش اجاری املاک. سلام، بنده دفترچه ارزش املاک اجاری رو از اینترنت گرفتم اما متاسفانه نتونستم ازش سر در بیارم. لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید. ملک مورد اجاره بنده در منطقه سعادت آباد و محله چهارراه صرف می باشد. اگر بر اساس این منطقه راهنمایی کنید بسیار ممنون میشم.
خب ببینید دوست من، واقعا توضیح این دفترچه از طریق پادکست سخته. من دیگه کلی بهتون بگم، شما وقتی دفترچه سال مورد نظر از اینترمدیا دانلود میکنید، پیشنهاد من اینه، صفحات ابتداییش میاد یه سری توضیحات میده. مثلا میگه اگه ملک شما چه میدونم بتونی باشه، اسکلت فلزی باشه، ضریبش اینطوریه، یه سری مشخصات کلی رو داده. بعد جلوتر که میریم دیگه بر اساس منطقه دیگه مشخصه کاملا. حالا خودتون رو حتما دیدین دیگه، شما منطقتون رو که پیدا کردین، ارزش معاملاتی اونجا رو با توجه به توضیحاتی که صفحه اول نوشته باید حساب بکنید. فکر میکنم توضیح در این بقیش باید به شما تصویری توضیح بدم. حالا اگر که بشود یک برنامه تصویری برای شما ما ضبط میکنیم، واقعا طریقی که دوستان سپیداریمون به ما گفتن منتشر میکنیم، ولی تا این حد بیشتر نمیتونم به شما راهنمایی بکنم با عزتون.
جناب آقای علی نادری در مورد موضوع ارزش افزوده سوال کردند، گفتند که آیا یک شرکت تولیدی محصولی که تولید میکند و آن محصول را به مصرف داخلی یا به کارکنانش پاداش میدهد، آیا این کالا مشمول ارزش افزوده میشود یا خیر؟
جناب نادری، اگر که برنامه اول ما رو در ارتباط با ارزش افزوده گوش کرده باشین، گفتیم که بله دیگه، میشه عرضه به خود. عرضه به خود هم مشمول ارزش افزوده هست. پس قاعدتا شما باید حساب بکنید و 9% رو، حالا اگر که از سال از این سنوات آخر هست، 9% باید حساب بکنید و دیگه پرداخت کنید.
جناب آقای امین عباسی در خصوص مالیات عمل کرد. با سلام، فدراسیون های ورزشی که معافیت ماده 134 رو دارن، اگر در زمان مقرر اظهارنامه عمل کرد ارسال نکنن و جرائم واصل مالیات قطعی شده باشد، امکان بخشودگی وجود دارد یا خیر؟
ببین دوست من، تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه 5 توسعه، ماده 146 مکرر و همچنین ماده 192، اینا همشون در کل چی میگن؟ حالا فدراسیون ورزشی که یه دونه است در ارتباط با همه مؤدیا، اگر شخص حقوقی باشد اظهارنامه تسلیم نکند، 1 نمیتونه از معافیت استفاده کنه، 2 اگر مالیاتی براش بیاد مالیات باید پرداخت بشه، 3 جرائمش غیر قابل بخشودگیه. اوکی؟
جناب آقای امین امیا، اگر که درست خونده باشم، سلام، ببخشید متوجه نشدم مبلغی که پرسنل برای بیمه تکمیلی افراد تحت تکفل پرداخت میکنن و مبلغی که شرکت برای بیمه تکمیلی پرسنل خود پرداخت میکنن هر دو مشمول مالیات حقوق هستند یا خیر؟
امین جان چرا نگاه کن، ببین سوالت من اینطوری تصحیح میکنم، شرکت وقتی که پرداخت میکنه میشه جزء هزینه قابل قبولش ماده 148، ولی شخص اگر پرداخت کنه میشه مالیات در حقوقش که ماده 91 و مشمول هم نیست.
دوست دیگه باز هم در مورد ارزش افزوده سوال کردن. با سلام خدمت همه کسایی که برای رادیو مالی زحمت میکشن، ازتون کمال تشکر رو دارن، ما هم ممنونیم از شما. به تازگی به عنوان یک شخص حقیقی در سایت مالیات ثبت نام کردیم. حال سوال اینجاست که از کجا میتونیم بفهمیم مشمول ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده هستیم یا نه؟ فعالیت ما فروش تزیینات ساختمان مثل کاغذ دیواری و کفپوش و پارکت هستش. خب آقای رستگار اگه اجازه بدید من پاسخ این سوال رو بدم، چون ما یه پادکستی رو به صورت مفصل در مورد فراخوان‌ها داشتیم، پادکست شماره 63 رادیو مالی رو حتما گوش بدید، احتمال خیلی خیلی زیاد جواب سوالتون رو میگیرین. جناب آقای حسین اریک اگر که اشتباه نخونم باز هم گفتن که لطفاً در مورد نحوه پرداخت مالیات متعلقه به بانک‌ها و صاحبان سپرده‌ها توضیح دهید. با سپاس فراوان.
حسین آقا من قسمت دوم سوال تو صاحبان سپرده، خب ماده 145 میگه اگه شخص حقیقی باشد پول تو بانک بذاره سود بگیره معافه، اما اگه شرکت باشه پول تو بانک بذاره و سود بگیره نرخ صفر، یعنی باید تو اظهارنامه‌اش بیاره. اما قسمت اول سوالت متوجه نمیشم، اگر واضح تر بگی که خیلی ممنون میشم.
سرکار خانم شهناز باقری: سلام و ممنون از پادکست های عالی شما. اگر نرم افزار حسابداری رو به اداره مالیات معرفی نکنیم آیا مشکلی ایجاد میشه یا نه؟
خب خانم باقری نگاه کنیش، فرض کنید که شما نرم افزار سپیدار خریداری کردین و سال اول فعالیت شماست. از اون سوال میپرسن که اصلا ما باید به اداره اعلام بکنم یا نکنم. ببینید الان در حال حاضر نیازی 100% به این نیست که حتما بریم اعلام بکنیم، منتها اگر آینه ماده 95 میگه اگر میخواین سندهای دفتر روزنامه‌تون رو شما ماهانه ثبت بکنید بعد بیاین نرم‌افزارتون رو به ما اعلام بکنید. پس اگر می‌خواید این کارو بکنید بعد اعلام بکنید و اگر این کارو نکنید نمیتونید، حتی من روزانه ثبت بکنید، همین، هیچ الزام دیگه وجود نداره.
جناب آقای میلاد قدوسی در خصوص مالیات اشخاص حقیقی سوال کردن: با سلام، چه فرقی بین ماده 85 و 131 قانون مالیات مستقیم هست؟ چرا اشخاص حقیقی برخی نرخ 85 و برخی 131 براشون لحاظ میشه؟ فرق این دوتا چیه؟
خب میلا جان نگاه کن، ماده 85 نحوه محاسبه مالیات حقوق 131 اشخاص حقیقیه. یعنی چی؟ فرض کن من یک حقوق بگیرم، کارمندم، 85 داره میگه آقا مالیات بر حقوق من اینطوری حساب میشه. اما فرض کن من یک وکیلم، یه نام دندونپزشکم، یه بقالم، 131 داره میگه نرخ اون اشخاص حقیقی اونطوری حساب میشه. پس اینو با هم فرق میکنه. اوکی؟
سرکار خانم الهام عزت‌پناه پرسیدن که آیا ایدی و پاداش هم مشمول مالیات حقوق هستند یا خیر؟
خانم عزت‌پناه نگاه کنید، بند 10 ماده 91 میگه که ایدی مشمول فقط معافیت داره. چقدر؟ 1/12 میزان معافیت ماده 84. اوکی؟ پس ایدی مشمول مالیات معافیتش هم تا 1/12 معافیت موضوع ماده 84. پاداش هم که بله اونم مشموله، منتها اگر پاداش ضمن سال باشه معافه، تو ماده 91 اومده، اگر پاداش آخر سال باشه مشموله. اوکی؟
جناب آقای وحید مصطفی زاده نوشتن که عالی هست برنامه‌تون، پایدار بمانید. ممنونم از شما دوست عزیز. جناب آقای یحیی زرینجوی شرط و نحوه استفاده از ماده 138 رو پرسیدن، گفتن که سلام و وقت بخیر، ما یک شرکت بازرگانی هستیم که امسال کار تولید رو هم شروع کردیم. مدیر عامل ما نزدیک 2 میلیارد تومان از حساب شخصی خودش وارد شرکت کرده واسه خریدن سوله و راه‌اندازی کار تولید. میتونیم طبق ماده 138 با ایشون قرارداد مضاربه بنویسیم یا خیر؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
یحیی جان ببین، اولا ماده 138 حذف شده، 138 مکرر فکر کنم منظور شماست. خب بعدش هم 138 مکرر خیلی جالبه دیگه، حالا تو معافیت ها من جلوتر توی پادکست های بعدی میگیم. 138 مکرر در ارتباط با بنگاه تولیدیه، میگه اگر بله قرارداد مضاربه نوشته بشود، فرض کن من رستگار 1 میلیارد تومان پول وارد بنگاه تولیدی میکنم، من رستگار تا 18% معاف از مالیاتم سودی که میدن، شرکت هم تا 18% هزینه هزینه قابل قبوله. اوکی اگه این شرط داشته باشین بله خیلی هم هوشمندانه است.
جناب آقای مهدی معصومیان درود بر شما. عدم پرداخت مالیات ابرازی جریمه تعلق میگیرد؟ اگر تعلق میگیرد قابل بخشودگی هست؟ بخشودگیش چه شرایطی داره؟
دوست من ماده 190 میگه بله جریمه بهتون تعلق میگیره، ماهی 2.5% که طبق ماده 191 قابل بخشودگی هست. شما نامه‌نگاری میکنید به رئیس امور مالیاتی و در اجرای ماده 190 درخواست بخشودگی میکنید. همین.
جناب آقای مهران زمانی، سلام، وقت شما بخیر. آیا در زمینه ارزش افزوده هم پادکست خواهید داشت؟ خدمت این دوستمون باید بگم که ما چند شماره هستش که شروع کردیم موضوع ارزش افزوده رو و به همین صورت ادامه میدیم تا زمانی که بحث ارزش افزوده به پایان برسه. جناب آقای حسین کویره، سلام، لطفاً یک برنامه را به ماده 169 قانون مالیات مستقیم اختصاص دهید. بعید میدونم توی یک برنامه و یک پادکست بتونیم ضبط داشته باشیم و فکر کنم چند پادکست رو به خودش اختصاص میده و حتما توی برنامه‌مون هستش. بعد از اینکه موضوع ارزش افزوده تموم بشه جزو سرفصلی هستش که سراغش خواهیم رفت. جناب آقای مهدی حسن‌پور، نحوه پرینت خلاصه پادکست، سلام، وقت بخیر. لطفاً بفرمایید چطور میتونم خلاصه پادکست ها رو پرینت بگیرم؟ عرضم به حضورتون که شما باید به سایت سپیدار سیستم مراجعه بکنید، از منوی بالا تب آموزش وارد صفحه رادیو مالی بشید، هر پادکستی که مد نظرتون بود رو پیدا بکنید، اون رو باز بکنید، متن اون پادکست داخلش هست، میتونید کپی بکنید و از اون استفاده بکنید. دوست دیگه ای سوال کردن، گفتن که سلام، آیا مدیرعامل شرکت هزینه خرید جهیزیه برای دخترش رو میتونه جزو هزینه های شرکت بیاره یا نه؟ منظور قابل قبول دارایی هست یا خیر؟ میتونه آقا رستگار؟
آقایم عزیز آبادی، فکر کنم این دوستمون دارن ما شوخی میکنن دیگه. خب قاعدتاً هیچ کدوم از هزینه هایی که مدیر عامل برای زندگی شخصیش انجام میده رو ما نمیتونیم تو ماده 140 بیاریمش، اصلا هزینه قابل قبول نیست و ما هم دوست داشتیم بودا، ولی نیست باور کنید و قاطعا نمیشه، متاسفم.
خب در انتها ممنونم از شما عزیزان که سوالات خودتون رو با ما مطرح میکنید. دوباره ازتون خواهش میکنم که سوالات خودتون رو از طریق آخرین نسخه اپلیکیشن برای ما بفرستید، چرا که قابلیت پیگیری داره و ما میتونیم به صورت اختصاصی به اونها پاسخ بدیم. جناب رستگار، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و به سوالات شنوندگان ما پاسخ دادید.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه. با برنامه‌های آینده با ما همراه باشید.
ممنون که رادیو مالی سپیدار سیستم رو دنبال میکنید. خداوند یار و نگهدارتون.